بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب در ادامه گفتگوهامون در مورد فصل پنجم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه یک مرور مجددی داشتیم به مباحث فصل پنجم و آنچه که گفته شد. در پایان جلسه قبل باز به چون به این بحث پرداختیم که جناب مرحوم علامه طباطبایی برای اینکه واسه شما تصویر سازی بکنن وجود رو، همانطوری حکمای دیگر هم همین کار کردن، وجود رو به نور در واقع تشبیه کردن. و در بحث نور ما گفتیم که با وحدت و کثرت تشکیکی مواجه هستیم که عامل وحدت همه درجات نوری نور است و عامل اختلاف اونها هم باز نور است. بعد در ادامه مطالب گفتیم که این وحدت و کثرت تشکیکی که در نور تطبیق شد در وجود هم تطبیق میشه بر دو نوع هستش، وحدت و کثرت تشکیکی طولی و عرضی. و به شکل کلی از کنارش گذشتیم، البته یعنی اونو ریز نشدیم. این نکته سبب شد که رفقا خواستن که این رو بهش اشاره بیشتری داشته باشیم. مسئله دیگه‌ای هم دوستان گفتن که در مورد انواع وحدت و کثرت های دیگر غیر از این چهار نظریه، نظریه پنجمی که وجود داره، وحدت و کثرت سنخی هم اشاره بشه. ما داخل این جلسه به این اشاره میکنیم و امیدوارم که بعدش سریع وارد بحث تطبیق مطالبی که گفتیم بشیم. ببینید، من اول بحث وحدت و کثرت نوع پنجم رو واسهتون اشاره بکنم تا بعدش اون نکته وحدت و کثرت های تشکیکی طولی و عرضی و انواعشون رو عرض کنم خدمتون. ببینید، ما در جلسات قبل انواع وحدت و کثرت ها رو گفتیم که گفتیم چهار نوع وحدت و کثرت وجود داره که چهار نوع اونها وحدت و کثرت تشکیکی هستن. من تو این جلسه میخوام یک نگاه دیگه‌ای به شما بدم در مورد انواع وحدت هایی که فارغ از اصلا بحث وجود و واقعیت ها ممکنه طرح بشه. ببینید، وحدت ها اینطوری ما میتونیم وحدت ها رو بریم جلو. گاهی اوقات در مورد واقعیت های خارجی وحدت هایی که وجود داره، وحدت وجودی، گاهی اوقات لفظیه. چیا این حرف رو میزدن؟ متکلمان، چون میگفتن این موجودات خارجی وحدتش فقط در لفظ وجوده، فعلا معنای وجود هم در هر موجود خارجی معنای خود اون موجود هستش. اگه خاطرتون باشه دارم با یک صورتبندی دیگه این مطلب رو عرض میکنم. گاهی اوقات وحدت هاشون مفهومیه که اینو کیا گفتن؟ اینو فیلسوفان در مقابل متکلمان گفتن، گفتن نه خیر، وجود مشترک معنویه. این چه حرفی که شما میزنید؟ در واقع فیلسوفان مشا این حرف رو زدن، ولی دقت کنید باز مفهومیه. یعنی در مفهوم، در جلسات قبل اینو عرض کردم، مشا معتقد هست شما با وجودهای متباین در متن خارج مواجهیم که اینا از جهت ذات متباین به تمام ذاتن، هیچ گونه وحدتی ندارن الا در یک عرض، اونم عرض مفهومی، فقط در یک عرض مفهومی با هم دیگه وحدت دارن. یعنی بر همشون مفهوم وجود صفر میکنن. شما بعد همینجا مسگیری کردیم، گفتیم یعنی چی؟ اگر مفهوم صفر میکنه پس اونجا باید یه چیزی باشه که این مفهوم صفر میکنه. و گفتیم معنا نداره که ما قائل به اشتراک معنوی وجود باشیم در مفهوم اما در متن خارج قائل باشیم که تباین محضه. حتما در متن خارج هم وحدتی هست. ببینید، بعد از این قاعدتا باید این حرف رو بزنیم، بگیم وحدت و وحدت سنخی. که این رو برخی معتقدن که دقت کنید برخی معتقدن که جناب صدرا اینو میگه بنابر نظر برخی اساتید. این یعنی چی؟ یعنی که ما بعد از این ثابت کردیم واقعیتی هست و وجود است که اصیل است، حالا میخواییم ببینیم که این در متن خارج ما با وجود واحد مواجهیم یا وجودهای متکثره. یه وجودهای متکثر، چرا؟ چون آثار متکثر سمت ما میاد. بعد میگه حالا وحدتی هم دارن یا نه؟ میگه اون وحدتی هم توینه که به همشون از سنخ و طبیعت وجودن، مثل من و شما که هممون از سنخ و طبیعت انسانیت. اینا اینجوری دارن اثر تاثیر میکنن. یعنی اینجوری نیست که در متن خارج ما با یک شخص وجود طرف باشیم، نه، با اشخاص متعدده که همه این اشخاص در یک طبیعت با همدیگه وحدت دارن. اینوش میان وحدت و کسرت سنخی وجود. و برخی ها معتقدن که استدلالی که مرحوم علامه میارن، که گفتم مرحوم علامه استدلالشون تو این فصل ضمن رد قول مشا داره مطرح میکنه، اونجا که مشا میگه که ما با وجودهای متباین به تمام ذات مواجه هستیم و همه اینها فقط در مفهوم وجود با هم دیگه وحدت دارن، مفهومی. چیشون میگه نه خیر، اگه مفهوم وحدت داره پس تو متن خارج هم باید وحدتی باشه. خب اینجا محل نقاش و اختلاف شده. برخواه گفتن خب شما اگه این حرف رو میزنین از این حرف بیرون نمیاد بیرون همش یه وجود باشه، یه وجود شخصی. این میتونه یه فرضش وجود شخصی باشه، یه فرضش هم وجود سنخی باشن. یعنی شما با موجوداتی طرف هستید که از سنخ و طبیعت وجودن. همونطور که الان من در مقابلم با موجودهای مواجه هستم که از سنخ انسانم، ولی یه انسان نیست. حالا چندین انسان اینجاست؟ ترجمه دادی؟ در ذاتشون، یعنی از سنخ و طبیعت واحدم. بعد از این نظری هستش معتقد شخصی میشه که میگه نه خیر، نه تنها اینها در لفظ وحدت دارن، نه تنها اینها در مفهوم وحدت دارن، بلکه نه تنها در سنخ، بلکه یه پله بالاتر، اصلا ما با یه شخص مواجهیم، نه با اشخاص. ما با یه شخص بود، اشخاص جدا و متباین از هم نه، بلکه ما با یک شخص مواجهیم، که البته خود اینها دوباره دو دسته میشن: وحدت شخصی سریانی، وحدت شخصی اطلاقی. وحدت شخصی سریانی اونیه که غالب فیلسوفان بعد از صدرا خواستن بگن که جناب صدرا اینو میخواد بگه. نظر جناب صدرا بنابر نظر اکثر شارحان حکمت و متعالیه. وحدت شخص سریانی همون تشکیکیه، اسم دیگه‌اش تشکیکیه. یعنی ما با یک حقیقتی مواجه هستیم که در این حال که یک شخص است هزاران شخص است. در مقابل این عرض کردم نظر شخصی اطلاقی که نظر عرفاست، با نظر خود جناب صدرا در پایان جلد دوم اصفا، نظر عرفا و جناب صدرا در پایان جلد دو اسفار. یعنی به واسطه جناب صدرا نظریه وحدت و کثرت تشکیکی رو میگن تا زمینه آماده بشه شما رو برسونه وحدت و کثرت اطلاقی. در وحدت و کثرت اطلاقی شما با یک وجود مواجه هستید، هرچه هست یک وجود است، در حالی که شما در وحدت و کثرت تشکیکی شما با یک هزار تایی مواجهید، میلیارد تایی مواجه هستید. این در این حال که یک شخص است بی نهایت شخص دیگر است، که اینها با همدیگه وحدت و کثرت دارن. شخص تنها تأکید هی میکنن روی شخص، شما اگه شخص نبینی ذهنتون وقت میده تو فضای سنخی. من هی بعد بگم این شخصه، یعنی اینجوری نیست که بگید که به عبارت دیگه مثل این که یه زیده که در این حال که یک زیده هزار تاست، حالا هزار تا که مثلا چندین تا زید عقلانی، خیالی، وهمی، حسی، این من مثال آوردم به نفستون این نکته داشته باشه. نه کدوم؟ نه این مثال نفس سریانیه، یعنی الان شما با یک شخصی در مقابلتون مواجه هستید که در این حال که یکیه، در این حال عاقله هم هست، مخیله هم هست، واهمه هم هست، حسی هم هست، حسیش خودش لامسه هست، باصره هست، ذائقه هست، شامه هست، دوباره خود لامسه خود ریستر میشه، نمیدونم باصره نکات ریستری پیدا میکنه. یعنی شما با یک وحدت کثرت سریانی مواجه هستید، یه یکی که در این حال که یک شخص هست چندین شخص هست، اطلاق شما با یک شخص مواجه هست و ماسوالله هیچ بهره‌ای از وجود ندارن، نه که نیستن موجودن. الان شما ماهیت رو موجود میدونید اما وجود نمیدونید، ماهیت رو محقق در متن خارج میدونید اما از سنخ وجود نمیدونید. در وحدت کثرت شخصی اطلاقی مطلقا شما با یک شخص مواجه هستید، نه یکی که در این حال که یکیست هزار تا. کسد دارید؟ کسد از سنخ وجود نیست. خیلی شبیه بلا تشبیه، خیلی شبیه فضای جناب محقق دوانی میشه. خب ببینید، ما محقق دوانی رو از کانال جناب صدرا داریم میشناسیم. جناب صدرا بیانی دارن که ایشون معتقد هستش، معتقد به اصالت وجود در باری تعالی و اصالت ماهیت در ماسوالاست. اینو جناب صدرا داره گزارش میده. من که تا حالا موفق نشدم برم بر خودم یک به شکل تحقیقی اینو بررسی کنم، ولی ممکنه کسی بگه که نه جناب محقق دوانی که خودش هم اتفاقا میگه حرف من ذوق تعلقه، مال حرف متعلقانه، حرف عرفا رو داره میزنه، میخواد به یه وجوده که ماسوالا از سنخ وجود نیستن، موجودن ها ولی از سنخ وجود نیستن، واقعیت دارن، نمیشه انکارشون کرد، چرا؟ چون شما آثار متعددی از اونها دریافت میکنی اما از سنخ وجود نیستن، که در واقع میخوام بگن که اونها به حیثیت تقییدیه شعنیه موجودن. یادتون باشه انواع حیثیتی که گفتم، گفتیم حیثیت های تقییدیه بر چند نوع نفادی، اندماجی و شعنی میشن. این شعنیه یعنی میخوام بگم موجودن اما وجود مال اونا نیست، اونا وجود نیستن، سایه وجودن، عکس های وجودن، مثل مثال موج دریا که حالا اینا رو تو بحث های بعد خواهیم، خاصه این انواع وحدت ها رو ببینیم. خب نه ببین ناکنید اینها هر کدوم واسه خودشون سعی میکنن استدلال بیارن، این ستا یعنی بعد کسد سنخی، سریانی و اطلاقی واسه حرفاشون استدلال میارن و شما باید ببینید که کدوم استدلال تمامه، کدوم استدلال مورد پذیرشه، بلا هر ستاشون استدلال میارن. دقیقا مثل ماهیت، الان ماهیت شما موجود هست یا نه؟ ما در مباحث قبل اینو با همدیگه تمام کردیم که ما با یک واقعیت خارجی مواجه هستیم، از این واقعیت خارجی دو تا مفهوم هستی و چیستی سمت ما میان که ثابت هم کردیم اینا غیر همن. یک، دو، پذیرفتیم که معرفت شناسی اسلامی قائل هستش ذهن ما نسبت به خارج انفعال داره، خود ساخته نیست، بر ساخته از خودش نیست وجود و ماهیت. بعد از اینکه اینو پذیرفت، میپذیره که ماهیت در متن خارجه اما وجود نیست. پس اگر ما تونستیم یه مثال بیاریم که حقایقی داریم در متن خارج موجودن اما وجود نیستن، چشکالا اینو یه پله بیاریم بالاتر بگیم خب مفاهیم مثلا اندماجم اینجوری هست، یه پله بیاریم بالاتر بگیم این وجودهای ماسوالله همه شون تو بعد خارج هستن اما وجود نیستن. هستن چون ما آثارشون رو داریم دریافت میکنیم، نمیتونیم منکرشون بشیم مثل جهله صوفیه. در این حال وجود نیستن، چون که استدلال میانیم که ما یک وجود با یک وجود بی نهایت جایی برای غیر نمیماند که او هم بخواد وجود داشته باشد. اگه گفتید خداوند متعال بی نهایت است، وجود بی نهایت تمامی موطنهای وجودی رو او در اختیار داره. معنا نداره در یک موطن وجودی دوتا وجود باشه. اللهم الا یقال نظر برخ از اساتیدی که یه حرف دیگه میزن که نمیشه مثلا. حالا ما خواهیم فعلا ذهن آماده بشه دیگه، قراره داخل بدایه تعیین تکلیف کنیم.
خدا الان ما وحدت تنیانی رو توضیح دادیم و اتدارا بله. وحدت اطلاقی هم که میگیم عرفا میگن آخر هم ملا صدا به ایش بیهن میگذیم، اما وحدت صدقی رو چجوری ثابت کنن؟ یعنی برای اینو که ثابت کنن ده های وحدت
ببینید اتفاقا اگر بخواید وحدت سنخی رو ثابت بکنید، اونهایی که قائل به وحدت و کثرت سنخی هستند، سنخی رو میخوان ثابت بکنن، یا بگن اگر بخوایم ثابت کنیم چه بیانی میاریم، میگن ما اتفاقا همین بیان مرحوم علامه رو در فصل پنجم از مرحله اول میاریم. ببینید این افراد میگن که ما از انتزاع مفهوم واحد میتونیم بفهمیم که با سنخهای برابر در متن خارج مواجه هستیم، اما ازش در نمیاد که اونجا یکیه، این یه چیز اضافتری داره. افرادی مثل حضرت آیت الله مصباح اینجوری میگن، میگن از این استدلال بیش از این در نمیاد. و اگه بهشون بگید یعنی چی، یعنی شما وحدت شخصی سریانی رو قبول ندارید، یه چرا قبول دارم ولی نه با این استدلال. میگم قبول داری اما نه با این استدلال، بلکه اونها میگن ما از طریق بحث علت و معلول وحدت و کثرت سریانی و تشکیکی رو ثابت میکنیم. تو بحث علت و معلول که بعدا خواهیم رسید، علت و معلول رو فیلسوفان صدرایی موشکافی میکنن. تصویر ما ها معمولا این هستش که میگیم که یه علتیه یه معلولی اون طرف هسته، یه گلی هم مثلا این علته به معلول میده، یه گل به نام گل وجود مثلا و اون موجود میشه. همچین تصویری ما معمولا از فاز علت و معلول داریم، در حالی که بعدا فیلسوفان اینو تحلیل میکنن میگن نه خیر، اینجوری نیست که ما در متن خارج یه در واقع فاعل داشته باشیم، یک ایجاد کننده داشته باشیم، اون طرف یک موجودی داشته باشیم، یه وجود این وسط باشه و یک انتقال ایجاد. یا نه واسهتون بعدها اینو تحلیل میکنیم ثابت میکنیم، میگم ما کلن در متن خارج یک موجب داریم و یک ایجاد، دو چیز بیشتر نیست، یعنی یک فاعلی و یک فعل فاعل. شما به فعل فاعل وقتی نگاه استقلالی میکنی بهش میگی موجود، وقتی به اون چیزی که این دارا شده نگاه میکنی میگی وجود، وقتی به فرایندش نگاه میکنی بهش میگن ایجاد. ولی در متن واقع کلا یک فاعل هست یک فعل. بعد فعل چین حقیقتی نسبت فعل به فاعل حالت ربطیه، هیچ گونه استقلالی نداره، یعنی معلول نسبت به علت هیچ گونه استقلال نداره بلکه عین ربطه. الان شما به نفس خودتون و حالات نفسانیتون دقت کنید، مثلا تصورات ذهنیتون، تصورات ذهنی شما قائم به شما هستن. الان من به شما میگم مثلا گنبد امام رضا رو تصور کنید، این گنبدی الان تو ذهن همتون هستش، قائم وجود شما، یه لحظه حواستون پرت بشه تصویر پاک میشه، انگار نیست. یعنی میخوام بگم این تصور شما فعل نفس شماست که این رو ربطه به شما، هیچ گونه استقلالی نداره، شما از این بری اون از این میره. اینها میگن که ما بحث وحدت کثرت شخصی سریانی رو از این طریق ثابت میکنیم، میگن که ما ثابت میکنیم که ما با دو دسته وجود مواجه هستیم، وجودهای استقلالی و وجودهایی که ربطیان، این رو ربطن، هیچ گونه استقلالی ندارن، و این دو تا وجوده که از یه طرف هر دو وجودن از اون جهتی که این وجود شدیده، اون وجود ضعیفه. از طرف دیگه یعنی وحدتشون به وجوده، از جهت کثرت دارن، کثرتشون به چیه؟ به اینکه دو تا مرتبه، یعنی وجود معلولی در مرتبه ای قرار داره، وجود علی در مرتبه دیگه. این شدت داره، اون ضعف داره، یعنی شدت و ضعفشون اونها رو دو مرتبه میکنن. ولی از اون جهتی این وجود ربطی عین و ربط به اون هستش، اینا با هم وحدت دارن، چون استقلالی از خودش نداره که یه دوتا وجوده. حالا خلاص بیان های این گونه میانم از این طریق سعی میکنم بحث رو برن جلو.
این تاکت رو خراب نمی کنه این وجود وحدت سنخی؟ شما به اینجا همه از سنخ وجود هست و دیگر رو متکثر هست.
ببینید بساطت رو هم اینها متناسب با همون وحدت و کثرت سنخشون تبیین میکنن. قبل از اینم گفتیم بساطت در شرایط یا بحث‌های مختلف یا انظار مختلف معانی متفاوت به خودش میگیره. طبعا فیلسوفی رو چه نظر قائل میشه بساطتش رو هم با همون تبیین میکنه، یعنی با بیان
مورد نظر ما رو قبول نداره.
ببینید خب ما هنوز یه تعبیر نکردیم بساطتی که ما الان بساطتی که ما داریم ازش حرف میزنیم، بساطتی ازش به قول شما میگید جزء مشترک و مختص نداره، به این معنا ما حرف میزنیم. خب اینها هم این حرفو قبول دارن که بگن که آقا اینها وجودایی که در متن خارج هستن جزء جنسی و فصلی ندارن، اینو قبول دارن، ولی خب تعبیرش میکنن، بعد تبیناشونو بیاریم و من نمیخوام واردش بشم. میشه وارد شد ولی اگه بخوایم وای نمیشه. اجازه بدید میخواستم یه اشاره بکنم وارد بعد بشم با این توضیحات. با این توضیحات درست
نمیاد اصلا حرف سنتیا اصلا مدارک میشه.
ما نمیخوایم الان قضاوت کنیم در مورد اینها که این مثلا بخره حرف نهایی آیا حرف اینا رو میتونیم بپذیریم. من فقط میخوام ذهن شما رو درگیر بکنم با این ماجراها که ببین بدونید که این وحدت و کثرتی که دارن میگن، همین وحدت و کثرت تشکیکی، این سه جور قابل تفسیره، یعنی سنخی و شخصی. یعنی اینا میخوام بگم ما تشکیکی هستیم، ولی میگن سنخی و شخصی، شخصی سریانی و اطلاقی، که البته اطلاق رو هم بالاتفاق حالا که تشکیک نیست، در واقع تشکیک رو به دو بیان آوردن. تشکیک رو آخه ببین اینم عرض بکنم، تشکیک رو چند تا بیان واسش وجود داره. تشکیک رو گاهی اوقات شدت و ضعفی میگن، هنگامی که شما با چند وجود مواجه باشید که اون میان اونها شدت و ضعف وجود داشته باشه. گاهی اوقات تعبیر شدت و ضعف نیست، بلکه ما بهل امتیاز اینه ما به الاشتراک، یعنی مبرر ملاک و منات تشکیک رو دو بیان آوردن. چرا شما به قول معروف قائل به وحدت و کثرت تشکیکی عرضی میشید؟ اونها که قائل به وحدت و کثرت تشکیکی عرضی میشن، نکتهش اینه که میگن ما با یک موجوداتی مواجه هستیم که هم عرض همند، با هم شدت و ضعف ندارند، اما وقتی نگاه میکنیم میگیم که هرچه هست وجود است، جز وجود چیزی نیست. پس اونی که میون همه اینها وحدت داره وجود است، اونی هم که سبب کثرت میشه باز وجود است، چون جز وجود چیزی نیست. اینا میان رو این ملاک انگوش میگذارن. حالا به هر شکل اینو بذار اول انواع تشکیک های طولی عرضی رو بگم این تموم بشه، بعدش دوباره بعد به همین اشاره بکنم به این دوتا ملاک و مناطی که هست، بعد داریم سراغ متن. اجازه بدید. تشکیک ها بر دو جورن، تشکیک های طولی و عرضی. گفتیم تشکیک های طولی به تشکیک های گفته میشه که میونه در واقع این حقایق مشکک رابطه شدت و ضعفی وجود داره. پس قوام طولیت فضای شدت و ضعفه، ولی شدت و ضعف ها خودشون دو جورن. شدت و ضعف های علی معلولی و همچنین غیر علی معلولی. یعنی شما گویا وقتی با دو تا یا چندین موجود در واقع شدت و ضعفی مواجه هستید، وقتی نگاه میکنید میبینید که بله یکیشون مثلا الف علت ب، ب علت جیم، جیم علت دال، و میانشون رابطه شدت و ضعفی وجود داره. چرا؟ چون که معلول فعل علت است، تجلی علت، حالا تعبیر تجلی رو نباید بیاریم، همون اثر علت است، و در واقع همان علت است که در مراتب مادون ترقیق شده، یعنی اون غلظتش رو اومده در مراتب مادون به شکل ترقیق شده نمود داده، وجود داده. حالا کلمه نمود هم باز نباید به کار ببریم، متناسب فضای عرفانه بگیم وجودش همان وجود معلول، همان علت است که تضعف پیدا کرده در مراتب پایین تر. بنابراین این تشکیک رو گاهی وقت وقتی طولی در نظر میگیم، شدت و ضعف رو ملاک وقتی قرار میدیم، گاهی وقت علی معلولی میبینیم، بزنین خداوند علت صادر اول، صادر اول علت صادرهای بعدی، بعد عالم در واقع عقل، مثال عالم ماده، و یک رابطه در واقع طولی ببینید که هر کدوم چون علت دیگری هستش شدیدتر از دیگری هست. همون گاهی وقت هستش شما با یک تشکیک طولی مواجه هستید، اما رابطه میان اونها رابطه علی معلولی نیست. مثلا الان من یک وجودم، جناب جبرئیل هم یک وجوده، در حالی شما نمیتونید بگید که اون علت منه. مثلا اگه فرض بکنید که جناب جبرئیل فقط مثلا حامل پیغام های الهیه و ارزاق الهی و از جمله رزق خلقت مثلا زیر مجموعه جناب میکائیله، شما نمیتونید بگید که جناب جبرئیل علت بنده است، در حالی که وجود او شدیدتر از وجود بنده است. یعنی شما وقتی به موجودات عالم عقل، مثال و ملک نگاه میکنید، گاهی خود شما با یک موجودات مواجه هستید که یکی علت دیگری است و سلسله هایی مثلا متعددی رو داشته باشی. پس کنید من اینجا دو تا سلسله قرار میدم، سلسله یک دو، که البته این سلسله ها یک جاهای وحدتی با هم پیدا میکنن، چون بعد طبق قاعده الواحد اینو برین جلو. بعد شما فرض بکنید که ما اینجا، من شماره گذاری بکنم، شما در این سلسله بالای سلسله اول موجود اولش رو وقتی نگاه میکنید، چون در عالم عقل قرار داره وجود شدیدی داره، بعد شما با پایین ترین موجود عالم ملک مثلا مقایسه بکنید، مثلا هیولا، این وجود ضعیفی داره، مثلا هیولای فرض بکنید این کتاب، اینجوری تصویر بکنید. ببینید الان این موجود شدید از جهت وجودی نسبت به این حیولا دارای شدت وجودیه، اما علتش نیست. چرا؟ چون در یک سلسله وجودی قرار داره، این در یک سلسله دیگه. نه کنیم، ما اینجا دو تا سلسله قرار دادیم. پس ما وقتی تشکیک طولی و شدت و ضعفی رو مورد بررسی قرار میدیم، گاهی اوقات فقط یک سلسله را میبینیم و موجوداتش رو با همدیگه مقایسه میکنیم، رابطه علی معلولی بین همون هست. گاهی اوقات یک موجودی رو از یک مرتبه با موجودی دیگر از مرتبه دیگر از سلسله دیگر مقایسه میکنیم، باز رابطه شدت و ضعفی وجود داره، و اصطلاحاً باز هم میون اونها تشکیک طولی تصویر میشه. اما وحدت کثرت عرضی، وحدت کثرت عرضی جایی هستش میان اونها رابطه شدت و ضعفی وجود نداره.
باز در این طولی که برن به غیر علی معلولی، یه نوع عرض هم هست دیگه، یعنی در اون
مرحله این رو می فرمایید؟ این عرضیه، این مشترک بین، یعنی قسمت این به یک بیانی گفته میشه تشکیل طولی بهش، به همین بیانی که عرض کردم. چون چرا؟ چون ملاک رو چی قرار داده در تشکیک؟ شدت و ضعف. ولی به یک بیان دیگه ای این عرضی میشه. چرا؟ چون شدت و ضعف ملاک نیست، بلکه مابه الامتیاز این مابه الاشتراک ملاک هستش. تشکیل طولی رو بیان بکنم. بله، ما به یک بیان تشکیک طولی هم داریم، به این بیان که مابل امتیاز این مابل اشتراک باشه، که این خودش دو فرض داره. یکی این که موجودات همسان از نظر شدت و ضعف، مثل من و شما، ما و حیوانات مثلا، چون اینها رو در یک مرد ها، چون حقیقتش حقیقت عقلیه، حضرت جبرائیل موجودی هست نه تو عالم عقل، خاطر این وجود شدیدتره. ما بعدها در فصل آخر در مورد عالم عقل و مثال و ملک با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. موجودات عالم عقل موجودات هستن که از نظر وجودی شدیدترن، یعنی اونها محدودیت های وجود های عالم ملک رو ندارن، تغییر پذیر رو ندارن، جسم ندارن، فناپذیری که در ماها وجود داره ندارن و اوصاف اینجوری. خلاصه پس ببینید تشکیک ارضی رو میخوام بگم، ما یک تشکیک ارضی داریم که موجودات در تشکیک ارضی بنابر ملاک، اولا خود تشکیک ارضی بنا ملاکش این هستش، مابل امتیاز این مابل اشتراکی، یعنی اگه شما این ملاک رو نداشته باشید نمیتونید قالب تشکیک بشید. چون شما با موجوداتی مواجه هستید که اینا هم عرض هم هست، رابطه طولی با همدیگه ندارن، ولی خب خود موجودات در خود موجودات تشکیک در تشکیک عرضی با این ملاکی که عرض کردن دو جورن، بعضی از اونها از نظر درجه وجودی همسان هستن، برخواشون نخیل با همدیگه شدت و ضعف دارن، اما علی معلولی نیستن. چون اگه گفته علی معلولی هم میشه داخل تشکیل طولی قرار میگه. پس ببینید خب بله، پس ببینید علت این که من اینو پاک کنم روشن‌تر بشه، ببینید تشکیک طولی رو شما تشکیک طولی رو به دو بیان میتونید بگید، بگید ملاک هم شدت و ضعف باشه، میتونید بگید مابل امتیاز این مابل اشتراک باشه. اگر ملاکتون شدت و ضعفی قرار دارید دیگه تشکیک ارضی معنا نداره. شما تشکیک ارضی چی جور ندارید؟ شما با موجودات هم ارض مواجهید، فرض بر اینه که من و شما هم ارضیم، ما با موجودات عالم ملک هم ارضیم، اصلا معنا نداره تشکیک ارضی. شما زمانی میتونید بحث از تشکیک ارضی مطرح بکنید که ملاک شما این باشه، بگید ملاک من در تشکیک این هستش که ما به الامتیاز این ما به اشتراک است، یعنی من در مورد انواع وحدت و کثرت ها که گفته بودم وحدت به تمام ذات و کثرت به اعراض، نکنید عامل وحدت تمام ذات، عامل کثرت اعراضه، ما به الاشتراک غیر از ما به الامتیازه، وحدت به جزء اعم ذات و کثرت به جزء مساوی ذات، یعنی همون فصل تا کنه عامل وحدت یه چیزه، عامل کثرت یه چیز دیگه است، وحدت به اعراض و کثرت به تمام ذات، برعکس اولی. نکنه عامل وحدت یه چیزه، عامل کثرت یه چیزه، و ما گفتیم جناب سهروردی یک وحدت کثرتی رو ارائه دادن که عامل وحدت این عامل کثرت است، همون مابل امتیاز این مابل اشتراکه. اگر ملاک رو این قرار بدید ما تشکیک ارضی خواهیم داشت. خودمون ببینید تشکیک ارضی بر اساس اول بعد بر اساس ملاک مابل امتیاز یعنی مابل اشتراک تصدیق بشه. چرا؟ چون اصلا شدت ضعفی نداریم شما بخواید. اگه این حرف رو زدید شما دو جور موجودات تشکیک ارضی دارید، یکی موجوداتی رابطه علی معلولی با یکدیگر ندارند اما شدت و ضعف دارند، یکی هم موجوداتی که اصلا با یکدیگر شدت و ضعف ندارند و اون متبادر اصلی و اولی از تشکیک ارضی همون موجوداتی هستن که از نظر درجه وجودی واحدن و متبادر اصلی از در واقع تشکیک طولی هم در واقع موجوداتی هستن که با همدیگه رابطه علی معلولی هستن. در هر دو دسته تشکیک طولی و تشکیک عرضی شما با دسته مواجه هستید که به یک اعتبار جز تشکیک طولی هستن، هنگامی که حیث شدت و ضعفشون رو ببینید، به یک اعتبار جز تشکیک عرضی هستن از جهت که مابهل امتیازشون این مابهل اشتراکن اما رابطه علی معلولی دیگر با هم ندارند. یعنی این مثال موجوداتی که با همدیگه نسبت شدت و ضعفی دارن اما رابطه علی معلولی ندارن تو هر دو دسته قرار میگیره به دو اعتبار. شما باید اعتبارش رو لحاظ بکنید.
علی معلولی بودن نمیتونید
خب میدونم اگه گفته علی معلولی هم بعد وقت تشکیک ارضی رو چجور میخوای حل کنی؟ فبی قائل نیستم. چرا؟ چون بین من و شما که رابطه علی معلولی نیست. ببینید شما وقتی میخواید یک نظریه جامعه فلسفه را بدید باید بگونی باشه که همه موجودات رو پوشش بده، یعنی همونطور که موجودات طولی رو میخواید از جهت وحدت و کثرت تبیین بکنید، موجودات هم عرض هم باید بتونید تبیین بکنید. بنابراین شما باید ملاکی رو قرار بدید که هر دو دست موجودات رو بتونید تبیین کنید. خب از میان دو تا ملاک شدت و ضعفی یا مابل امتیاز این مابل اشتراک بودن، بهترین ملاک همین مابل امتیاز این مابل اشتراک بودنه. یعنی ملاک تشکیک الزاماً شدت و ضعف نیست. شما ممکنه که با موجوداتی مواجه بشید که شدت و ضعف وجودی ندارند اما اینها رو ما اصطلاحاً مشکک بگیم. این اصطلاح تشکیک نباید شما رو فریب بده. میدونم برخورد و متفاهم اولی از فضای تشکیک تو ذهن ماها معمولا شدت و ضعفه، ولی وقتی شما اون توضیحات اولیه انواع وحدت و کثرت ها رو نگاه بکنید اونجا به شما ملاک و منات داده شده، گفته شده که نوع چهارمی از وحدت و کثرت وجود داره که عامل امتیاز عین عامل اشتراک است. بعد وقت مثال زدن به موجوداتی که با همدیگر رابطه شدت و ضعفی دارن، اقل و اکثری دارن. بفرمایید اولیت و مؤخریت دارن و انواع در واقع تفاضل ها، ولی باید بدونید که میان همه اینها یک روحی حاکم هستش و اون این هست که عامل وحدت در اونها این عامل کثرت است و عامل کثرت هم این عامل وحدت است. بخاطر این میشه این تفسیر
که مثال جبرائیل و اثبات
کجا؟ ببینید مثال حضرت جبرائیل و ما انسان ها به یک بیان جز تشکیل طولیه از اون جهت که بینمون رابطه شدت و ضعفی وجود داره، به یه بیان دیگه در واقع جز طولی ها نیست. چرا؟ چون رابطه علی معلولی بین ما و مثلا حضرت جبرائیل نیست. در عرضی کجا؟ خب بله اینجا شدت و ضعفی که میگه ابهام نگه میداره، اهم از شدت و ضعف علی معلولی یا شدت و ضعف غیر علی معلولی مبهم نگهش داشته. ما گفتم وقتی ملاک اصلی رو مابل امتیاز این مابل اشتراک قرار بدیم بعد اینو در هر دو اعمال بکنیم. بعد وقت بگیم که ما با یک مابل امتیاز با یک موجود مواجه هستیم که مابل امتیاز این مابل اشتراکه، بعد از جهت شدت و ضعفی بعضیشون علی معلولی هم بعضیشون علی معلولی نیستن. یعنی میخوام بگم ما تقسیمی که ما میگیم یا دستبندی که ما داریم میکنیم عملا دو متغیریه، به خاطر این تداخل در رخ میده.
خب درست، ولی اول این نفهمیده ما به امتیاز ما واجب
رایی باید این اشتراک مابل اشتراکمون تو وجوده، مابل امتیازمون هم وجوده، ولی نکته که هست اینکه ما رابطه علی معلولی با هم دیگه نداریم. به یک بیانی به یک بیان ارضی معصوم میشه. چرا؟ چون رابطه علی معلولی نداریم. نکنید مثال‌های اصلی تشکیک طولی در واقع فضای علی معلولیه و مثال‌های اصلی تشکیک عرضی موجوداتی هستند که اونها رابطه علی معلولی نیست. این مثال اصلیه. بله. شدت و ضعف میانش نیست. نیست. موجودات همسان دارن میگن دعای درجه وجودی واحد هستن، تشکیک عرضی. اگر ما اینجوری بیایم جلو ماجرا اینه. ولی خب ما با یک موجودات این مواجه هستیم که اساسا روزگار شدت و ضعف دارن. اینا که مشترک میان تشکیک طولی و تشکیک عرضی هستن. شدت و ضعف دارن. ولی علت علی معلولی نیستن. اما علی معلولی نیستن. چون علی معلولی نیستن به یک معنا میتونیم بگیم اینا جزء تشکیک عرضی هم. چرا؟ چون ما به امتیاز در این ما به اشتراک این ملاک رو دارن. اما از جهتی چون شدت و ضعف دارن ما میتونیم اینو جزء تشکیک طولی قرار بدیم به یک اعتبار دیگه. خواهم بگم اینجا چون متغیر ما متفاوت میشه عملا گاهی اوقات این دسته از موجودات مثلا رابطه موجودات عالم عقل با برخی از موجودات عالم عقل با برخی از موجودات عالم ماده مثلا مثل جناب جروید و ما واقعشو بخوای ما به راحتی نمیتونیم بگیم که الان ما با دو تا درجه وجودی مواجه هستیم. درسته شما انتظار دارید که بگیم که مثلا نفس آره ما نفس انسانی داریم و نفس معدنی داره، ولی خب معمول اساتید بیانی که دارن این هستش کلی موجودات عالم ملک داره درجه واحدن. بعد محل نقاشه این حرف تمام نیست، فقط نقل مطلب کردم خدمت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.